شهر نزدیک رو دریافت میکنیم. یعنی عملا در روستاها تعرف نصف شهرها محسوب میشه و ما در حقیقت کمترین رو لحاظ میکنیم. قیمت تمام شده در روستاها تقریبا نزدیک 1.5 برابر شهر هستش. یعنی ما عملا قیمت تمام شده در روستاها بسیار بالاست، اون هم به واسطه شرایط سعب العبور که برای تأمین آب در روستاها وجود داره و مشکلات که در بحث روستا وجود داره. در روستا علاوه بر بحث شور، برای معیشت همین آب استفاده میشه. ما عملا هم ترانه بسیار بالایی را الان در روستاها داریم که از آب شور دارن استفاده میکنن و هم تعرفه هم تقریبا نصف شهر هستش، ولی هزینه تمام شده عملا نزدیک 1.5 برابر شهر.
درسته. و به عنوان پرسش پایانی جناب آقای علویان، آیا این طرح شامل آب شور به روستایی هم خواهد شد یا فقط شبکه‌های شهری رو پوشش میده؟
این عدالت اگر بخواد محقق بشه بایستی در کل کشور اعمال بشه. بله. یعنی فرقی برای شهر و روستا نداره. ما اتفاقا تو روستاها بود خانوار زیاد هستش، ما باید توجهمون به بحث روستاها بیشتر باشه. فلذا اصلا مفهوم انرژی کد بایستی فراگیر باشه و ما بتونیم در روستاها هم این رو در حقیقت اعمال بکنیم. در مناطق پر جمعیت، یعنی جاهایی که تعداد خانوار زیاده، عملا این انرژی کد اثر خیلی ارزشمندی رو داره در حقیقت مدیریت هزینه های خانوار.
درسته. خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردی. هرتون آرزوی موفقیت دارم. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای مسعود علویان، صدر معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب به کشور، درباره خبر آغاز اجرای طرح انرژی کد در کشور. صبحتون بخیر، لطفا همچنان کنار ما بمونید.
شروعی دوباره، فرصتی دیگر، ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در حیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 دقیقه بامداد، رادیو اقتصاد سکه صبح. آماده ای سر صبح با سکه صبح 6:30 تا 8.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. اینجا برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد در اولین روز از ماه مبارک رجب، میلاد خجسته و مبارک امام محمد باقر علیه السلام، کنار شما دوستان عزیز هستیم که این روز خجسته و عزیز و مبارک و نازنین، میلاد شکافنده دانش نبوی و وارث علم علوی رو بر همه شما شنوندگان عزیز تبریک و شاد باش عرض میکنم. عیدتون مبارک.
یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا، عیسی پنهان شده بر تارم مینا بیا. از هجر روزم قیر شد، دل چون کمان بود تیر شد، یعقوب مسکین پیر شد، ای یوسف برنا بیا. ای موسی عمران که در سینه چه سینا هاستد، خاوی خدایی می کند از سینه سینا بیا. رخ زعفران رنگ آمدم، خم داده چون چنگ آمدم، در گور تن تن آمدم، ای جان با پهنا بیا. ای خسرو مهرش بیا، ای خوشتر از صدقش بیا، ای آب و ای آتش بیا، ای در رو ای دریا بیا. ای تو دوا و چارم، نور دل صد پارم، اندر دل بیچارم چون غیر تو شد نا بیا. محمد با نمت با شوخ گفته در غمت زان طره اندر همت ای سر ارسلنا بیا خورشید پیشت چون شفق ای برده از شاهان سبق ای دیده بینا به حق وی سینه دانا بیا ای جان تو و جان ها چوتن بی جان چه ارزد خود بدن دل داده ام دیر است من تا جان دهم جانا بیا تا برده ای دل را گرو شد کشت جانم در درو اول تا ای درد آبرو آخر تو در مانا بیا ای خسرو مهوش بیا ای خوشتر از تتخش بیا ای آبو ای آتش بیا ای در رو ای دریا بیا ای تو دبا و چارم نور دل ست پارم من در دل بیچارم چون غیر تو شد لا بیا
صبحتون بخیر باشه. ما امروز با شما در برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد درباره اموال زمین‌های بلااستفاده دولت که میتونن وارد چرخه اقتصاد بشن صحبت کردیم و نظرخواهی کردیم. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انضباط بخشی به رصد دارایی‌های دولت و نحوه بهره برداری از اونها یک تقویم دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در دست تهیه است که در اون با بررسی دارایی‌های دولت و به ویژه شرکت‌های دولتی امکان برنامه‌ریزی برای بهره برداری بهتر از اون فراهم میشه. این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت آبان امسال به پایان رسیده بود. صبحتون بخیر. به همین بهانه امروز از شما پرسیدیم اگه یه ملک دولتی بلااستفاده تو شهر شما باشه دوست داریم به چی تبدیل بشه؟ 22-65-25-25 شماره تلفن ماست و 30,000-36-37 هم سامانه پیام کوتاه ما. کلی پیامک فرستادین به 30,000-36-37 که من پیام های شما رو میخونم الان. درباره موضوع برنامه اظهار نظر کردیم و نظرتون رو به ما گفتین. مثلا یکی از شنوندگانمون نوشتن که به نظر من ترکیبی از همه راهایی که شما تو برنامه اشاره کردین، مثلا من گفتم کارگاه تولیدی بشه خوبه یا فضای خدماتی بشه یا کلا فروخته بشه، نوشتم به نظر من ترکیبی از همه راهها خوبه، بخشی برای مسکن، بخشی برای تولید، بخشی هم برای خدمات، اینطوری بهتره.
پیشنهاد بنده این هست بهترین باغ‌های دیم انگور ایران تو منطقه سردشت، بانه و کردستان هست. وقتی تو سردشت بهترین باغ انگور دیم میشه رشد کنه حتما تو ارومیه و چهارمحال بختیاری و قوچان هم میشه. پیشنهاد بنده این هست که اگر درست عملی بشه حداقل 500,000 اشتغال ایجاد میشه و چقدر درآمد داره. دولت بیاد برای تمام روستاییان، تمام کسانی که تو مناطق نیمه غربی کشور و کوهپایه‌ها زندگی میکنن، به هر خانواده روستایی 2 هکتار زمین دیم تحویل بده با این مشخصات، با این سند بگن این زمین تحویل شما به شرط اینکه سال دیگه اینجا 1 هکتار بادام دیم، 1 هکتار انگور دیم داشته باشیم. با این مشخصات هم بکارید. اگر کشاورزان محل کاشت بادام دیم یا انگور دیم رو تو دامنه ها، تو کوهپایه های کردستان، آذربایجان، خراسان شمالی با بیل مکانیکی 2 متر حفر کنن، بعد خاک رو باز بریزن محلش، اما 1.5 متر خاک بریزن، خاک میشه پوست. در این محل اگر بادام دیم، انگور، زیتون دیم بکارن، وقتی بارون میاد، وقتی برف میاد، چون خاکش پوک هست نفوذ میکنه و بهترین باغهای دیم و ما میتونیم میلیون ها هکتار بدون 1 ریال بار مالی برای دولت ایجاد کنیم، به شرط اینکه دولت به هر خانواده روستایی 1 هکتار 2 هکتار از منابع طبیعی رو بده، قید کنه که تبدیل به باغ دیمش کن. متشکرم فرهنگ از نیشابور.
ممنونم از شما آقای فرهندوس که تماس گرفتیم با برنامه خودتون. طرحتون طرح خوبیه، باید حتما بررسی بشه که وقتی خدای نکرده به منابع طبیعیمون آسیب نزنه، چون بعضی از طرح‌ها هستن که در طولانی مدت و در دراز مدت به منابع طبیعی آسیب میزنن. بررسی حتما بشه اگر قابل اجرا باشه که انجام بشه. پرسیدم اگه ملک دولتی بلا استفاده تو شهرتون باشه دوست دارین به چی تبدیل بشه؟ نوشتین به نظر من شفافیت خیلی مهمه، باید مطمئن بشیم این زمین ها به نفع مردم استفاده میشن یا نه. مریم خانم نوشتم من ترجیح میدم زمین ها تبدیل به فضای خدماتی مثل کتابخونه و فرهنگ سرا بشه. دوست دیگه این نوشتن اگر کارگاه تولیدی ساخته بشه جوان ها میتونن کار پیدا بکنن، خانواده امیدوارتر میشن و آمار بیکاری هم کم میشه. کارگاه تولیدی بزنید. دوست دیگری هم اشاره کردن به مسکن و ساخت مسکن های ارزان برای جوان ها، چون گفتن که بحث ازدواج و تشکیل خانواده رو راحت تر میکنه، چون الان موزل اصلی واسه جوان ها تهیه مسکنه. و یکی دیگه از شما شنوندگان عزیزمون به 3036-37 درباره موضوع برنامه نوشتین که هر تصمیمی که گرفته میشه باید عدالت رعایت بشه، زمین ها نباید در حقیقت نادرست تقسیم بشن، باید استفاده که درست صورت بگیره. ما امروز کنار شما در برنامه سکه صبح درباره مولدسازی اموال زمین‌های دولتی بلا استفاده صحبت کرده با این صحبت همچنان ادامه داره و دولت قصد داره که این دارایی‌ها رو وارد چرخه اقتصاد بکنه تا هم درآمد پایدار ایجاد بکنه هم نیازهای مردم پاسخ داده بشه. لطفاً همچنان کنار ما بمونید.
روایتی نو،
امید،
تلاش،
نفسی تازه در
سکه صبح.
صبحونه دوباره توی خونه است، وقت سفر رسیده سمت فردا، بار محبت هاتون رو ببندید که با همین بازم دوباره اینجا.
رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
سکه صبح،
از شنبه تا پنج شنبه شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
صبحتون بخیر باشه. ممنونم که کنار ما هستیم. بریم به سراغ جمع‌بندی صحبت‌های امروز. از ابتدای برنامه درباره که اموال زمین‌های بلااستفاده دولت که میتونن وارد چرخه اقتصاد بشن با هم دیگه صحبت کردیم. مهمان تلفنی پشت خط ارتباطی برنامه هستن جناب آقای تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن. جناب رضایی سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه.
بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر جناب علی و شنوندگان محترم برنامه. حلول ماه رجب و شب یلدا و میلاد امام باقر هم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما، زنده بشین. متشکرم. ما از ابتدای برنامه درباره اموال و زمین‌های بلا استفاده دولت با شنوندگان ارجمندمون صحبت کردیم. آقای رضایی می‌فهمین که در حال حاضر چه میزان زمین دولتی بلا استفاده در کشور شناسایی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مستثنید خب زمین وقتی به حال به نام دولت سند میخوره نمایندگیش باید دستگاه دولتیه.
بله.
وقتی دستگاه الف به هر دستگاه زمین داره، قانون‌گذار اومده تکلیف این زمین رو مشخص کرده. یعنی میخوام بگم زمین بلا استفاده از نقطه نظر من وجود ندارد. وقتی دستگاهی زمین دارد به استناد ماده 10 قانون جهش تولید مسکن باید به نام سازمان ملی زمین و مسکن بشه و در راستای سیاست‌های مسکنی دولت مورد بهره برداری قرار بگیره. مسکنی که میگم صرفا مسکن نیست، مردم نیاز به خدمات هم دارن.
بله.
یه سری زمین ها مشخصا به عنوان امثالی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن هست که مدیریت این زمین ها به عهده سازمان ملی زمین و مسکن است به نیابت از دولت و قانونگذار ترتیبات استفاده از این زمین رو در قانون مشخص کرده.
ما
خب در طول سالهای گذشته همواره دغدغه تأمین مسکن به عنوان یک دغدغه اساسی در سبد معیشتی خانوارها بوده و جزو تأکیدات مراجع معظم نظام بوده. ما اومدیم زمین‌های خودمون رو عرضه کردیم. در خیلی جاها هم خب در داخل محدوده شهر ها من میگم زمین بلا استفاده وجود ندارد.
بله.
وقتی طراحی شهری اتفاق میفته سر تفصیلی بر روی زمین گذاشته میشه، کاربری اون زمین مشخصه. وقتی میگن اینجا کاربریش خدمات، کاربریش سرانه هاست، میخواد کتابخونه زده بشه، فرهنگی ورزشی، میخواد بها برای مجموعه ورزشی اون منطقه مورد برداری قرار بگیره، باید دستگاه متولی اگر زمین در اختیار ماست بیاد به صورت کاملا به حال آسان و ساده این زمین از ما تحویل بگیره، بره کاربری خدمات رو در اون منطقه که حق مردمه استفاده کنن و کاربری رو اونجا ایجاد کنن تا مردم بتونن استفاده کنن. وقتی کاربری غیر عمومیه، مثلا مسکونیه، باید مسکن ساخته بشه. این که میخوام بگم واقعا در محدودی شهرها زمین بلا استفاده و رها شده وجود ندارد. ما چرا زمین هایی داریم که در حریم شهرها هستن؟
بله.
و این زمین ها هم در اشتغال مورد استفاده قرار میگیره. قانونگذار به ما اجازه داده در کاربری های مختلفی که اون سند در جامعه اجازه میدهد ما اون کاربری ها رو مستقر کنیم، اونو عرضه میکنیم. اگر مثلا میگم ما کاربری گردشگری رو اجازه داده در حریم مورد بهره‌برداری قرار بگیریم،
بله،
میبریم در کارگروه‌های تخصصی که کاربری به ما میدن کاربری میذاریم و در راستای همون طرح مورد نظر از طریق فراخوانگان رو مشخص کرده مثلا گردشگری بر اساس ماده 22 قانون الحاق تنظیم بخش از مقررات مالی دولت به صورت 5 ساله واگذار میشود
که
بتونیم بعد تأسیسات گردشگاهی رو افزایش بدیم. اگر نه کاربری های دیگری که در جامعه سندش مشخص کرده، مثلا میگم کارگاه های مزاحم شهری رو میتونیم به شهرداری ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بدیم، بیایم کار انجام. یعنی میخوام بگم که زمین بلا استفاده وجود ندارد. ما زمینی که در اختیار ما هست در عموما در حریمه به موازات نیازهایی که برای شهر ایجاد میشه عرضه میکنیم.
درسته. پس یعنی پاسخ سوال من میشه که ما زمین دولتی بلا استفاده تو کشور نداریم.
نداریم، یعنی در داخل محدوده شهرها تر دارن و به استناد ماده 10 قانون جهش تولید مسکن اگر دستگاه این زمین رو فریز کرده باشد، نگهداش کرده باشد، حتما ما باید به استناد قانون بریم این زمین رو بگیریم بیاریم در راستای سیاست های مسکنی نظام و دولت استفاده
کنیم. خب الان فرایند شناساییش به چه صورتیه جناب آقای رضایی؟ فرایند شناسایی و ثبت این زمین ها چطوره؟ چه نهادی مسئولیت اصلیش رو داره؟
ببینید، خب من تشکر میکنم توی این سالها قریب 10,000 هکتار رو ما بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن که مجلس محترم شورای اسلامی ظرفیت سازی خیلی خوبی کرد، توی این قانون به ما اجازه داد که ما بریم زمین های دستگاه دولتی که نگهداری میکنن و عرضه نمیکنن رو بریم بگیریم. ما توی این سالها قریب 10,000 هکتار از این زمین ها رو گرفتیم. اوائل با شناسایی به صورت میدانی بود، همکارای ما خاطر از اینکه در اون شهرها شناخت داشتن میرفتن سندشو در میآوردن و این کار انجام میدادن، ولی در ادامه سازمان ثبت اسناد و املاک، جا داره تشکر کنم از رئیس محترم سازمان ثبت، دستور داد به رؤسای ثبتی سراسر کشور که این همکاری رو بکنن، چون میدونید که حدنگارها و سیستم کاداستر اونها این همراهی رو میتونست با ما داشته باشد و این کار انجام دادن و این منجر به این شد که دستگاه های دولتی تحت سرسه ماده 19 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اجازه داده به ما که دستگاه دولتی بیاد زمینش رو عرضه کنه تا 50% از این اراضی و برای حل مشکل مسکن واجدین شرایط اون دستگاه میتونیم بهشون برگردونیم.
درسته.
خیلی از دستگاه ها آمدن، وزارت علوم، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، آموزش و پرورش، خیلی از دستگاه آمدن چه این تفاهمی رو با ما دارن، سازمان فنی حرفه‌ای، وزارت ارتباطات آمدن این تفاهم رو کردن که زمین های خودشون رو به نام سازمان ملی زمین مسکن بزنن و ما بتونیم در راستای همون تفسیر سه ماده 19 قانون ساماندهی بتونیم 50% از این اراضی رو به مشمولین واجد شرایط همون دستگاه اختصاص بدیم.
درسته. خب جناب آقای رضایی، یه سوال دیگه که الان از شما دارم درباره حال زمین هایی که خود سازمان ملی زمین و مسکن داره، برای تصمیم گیری درباره نحوه استفاده از این زمین ها چه شرایطی هست، چه جوری انجام میشه، معیار تصمیم گیری چیه که این زمین اجاره داده بشه، فروخته بشه، یا اینکه برای تولید و مسکن در حقیقت منتقل بشه؟ و یه سوال دیگه در ادامه همین پرسش، این که نظر مردم و شهروندان چقدر دخیل هست در این تصمیم گیری؟
ببینید وقتی به حال زمینی رو میخوایم عرضه بکنیم، یه سری کارگروه‌های تخصصی در استان‌ها وجود دارد، یه کارگروه زیربنایی وجود دارد که با اسناد بالادستی این اراضی رو بررسی میکنه و میگه اینجا اجازه دارد مسکن یا هر کاربری دیگری رو میشه استفاده کرد ازش از این زمینه در راستای اون کاربری.
بله درسته.
خب خیلی جاها حتما بنا نیست که ما زمینم ببریم مسکن بسازیم. من گفتم در راستای
بله.
حق حقوقی که مردم بله. دارن. الان جنابالی یا هر بزرگوار دیگری که صدای منو میشنوه زندگی ها شده آپارتمان نشینی. وقتی یه بچه میخواد یه درسی بخونه، شما در اطراف خود تو کتابخونه هست نیست. علتش اینه که واقعا همه زمین ها رو، واقعا میگم الان با کاربری های فرهنگی رو دست سرمایه‌گذار میبوسیم بیاد کاربری فرهنگی رو از ما بگیره به استناد قانون. شرایطش هم خیلی آسون است به حال نسبت به این موضوع، تا بتونیم به حال کاربری فرهنگی تو اون منطقه داشته باشیم که هم از کتابخونه و خیلی کاربری های دیگه هم میشه این کاربری فرهنگی تعریف کرد، سینما، تالار
بله.
یا هر به حال کاربری که در راستای موضوع فرهنگی باشد،
یعنی امکانات شهریه که نیازه هر
قشری هست. بله. سرانه هایی که تعریف میشه سرانه اون منطقه است با توجه به جمعیت و خیلی پارامترهای دیگری که دوستان عزیزمون در حوزه شهرسازی اینو در نظر میگیرن. پس اینو میخوام به جناب علی و شنوندگان محترم برنامه عرض کنم که زمین و سازمان ملی عرضه میکنه، میره در کارگروه زیربنایی شهرسازی استان، بعد از اون میره کاربری این زمین در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب میشه.
بله.
خیلی از همین دستگاه عموما قانونگذار مشخص کرده حضور دارن و نمایندگان محترم مجلس به عنوان عضو ناظر در این جلسات حضور دارن که مصلحت اون شهر، مصلحت اون منطقه رو تصمیم میگیرن و ما به عنوان متولی زمین مکلفیم از اون طرح و برنامه، از اون دستور، از اون کاربری اطاعت کنیم و بریم جلو.
درسته. خب حالا بحث مسکن رو گفتیم، در مجموعه های فرهنگی رو هم گفتیم، به کارگاه های تولیدی هم خواهم اشاره بکنین. اگر زمین ها به کارگاه های تولیدی واگذار بشن، چه سازوکاری برای حمایت از کارآفرین های جوان وجود داره؟
ببینید، ما یه سند طرح جامعه به ما میگه که در طرح جامعه ممکنه یه جاهای زمین های ما بالا دست تأمین کننده آبهای شرب اون منطقه باشن، روی زون آب شهری قرار گرفته باشن، تو مناطق حفاظت شده باشن، ما باید این زمین ها رو حفظ کنیم. ولی اون جایی که سند در جامعه به ما اجازه میده، ما میبریم کاربری میذاریم و به صورت عرضه عمومی میکنیم که انشالله عادلانه باشد و همه بتونن در این فضای رقابتی استفاده کنن. جایی هستن که خیلی به حال صنایع، خیلی به حال، حالا ما عموما به صنعت زمین نمیدیم، باید به حال مطابق با سند طرح جامعه باشد که به سکونت آسیب نزنه.
بله.
ما میان عرضه عمومی میکنیم، ولی جایی هستن که اشخاص به عنوان تنها شخصی هستن که تو اون منطقه آمادگی سرمایه گذاری رو دارن. همین دیشب من مثلا در منطقه استان گیلان که سرمایه گذاری میخواست هتل بزنه، خب هتل عموما ما کم داریم و میتونیم به حال از اینجا باز به صورت مدیریت شده این زمین رو با توجه به نظر مسئولین استان که تنها سرمایه گذار اون بخشه بهش واگذار کنیم، ولی عموما به صورت عرضه عمومی.
درسته. جناب آقای رضایی، آیا سازمان ملی زمین و مسکن برنامه برای همکاری با بخش خصوصی یا استارتاپ ها توی این زمینه داره؟
ببینید، سازمان ملی، من عرض کردم در همه حوزه هایی که اگر زمین های ما کاربری بگیرن آمادگی همراهی و همکاری داریم و از همین تریبون هم به اطلاع همه استارتاپ ها و همه به حال عزیزانی که میخوان سرمایه گذاری کنن میرسونن که این آمادگی رو داریم که مساعدت کنیم و زمین در اختیارشون قرار بدیم که بتونن در این حوزه به کار گیری بکنن. فقط گفتم در راستای کاربری، اگر کاربری نداشته باشد ما نمیتونیم زمین واگذار کنیم.
درسته. و به عنوان سوال پایانی، زمین هایی که اجاره داده میشن، چه سازوکاری برای نظارت بر هزینه کردن درآمد وجود داره؟
متوجه نشدم.
عرض کردم که حالا ترجیح میدیم
زمین رو به صورت اجاره دادیم.
بله بله. سازوکار نظارتیش به چه صورتیه برای هزینه کرده این درآمد؟
درآمدی که از اجاره.
بله 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 بله. بله.
ببین، وقتی به حال سازمان بر اساس یه بودجه اداره میشد، این بودجه در ابتدای سال به تایید اعضای مجمع که ریاست وزیر محترم راه شهرسازی و سازمان برنامه‌بودجه حضور دارد اقتصاد از سنت مدن اقتصاد دارایی دستگاه ها حضور دارن، بودجه ما تصویب میشه. بودجه ما تبعیت از قانون میشه، قانون هست و تبعیت از قانون داره. هر درآمدی داشته باشیم در راستای قانون، در راستای برنامه هایی که دولت برای ما مشخص کرده هزینه میشه و سازمان حسابرسی نظارت میکنه به این نحوی هزینه کرد و دیوان واسط و بقیه دستگاه نظارت.
درست. خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. سپاسگزارم. ممنونم بهتون. خداحافظی میکنم. زنده بشین. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای تغییر رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، درباره موضوع امروز برنامه. از اینکه کنار ما بودین دوستان عزیز، از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. یک بار دیگه در پایان میلاد خوشاسته و مبارک حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو تبریک و شاد باش عرض میکنم. تا سلامی دوباره در پناه خود بشین. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز بیگر بشباسه، حتی تو گل و باسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
صبحی تازه و درخشش موهایی که حس تازگی را معنا می کند. با شامپو ناتل این احساس همیشه تازه می ماند. کیفیت دکتر عبیدی، این بار برای موهای شما.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
یکم رجب، سال روز میلاد امام محمد باقر علیه السلام، وارث علم نبوی و مفسر ژرفای قرآن، الهام بخش اندیشه و آگاهی رو به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما هستیم در بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد تا ساعت 14. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید و نظراتتون رو با 30,36,37 در میون بگذارید و یا از طریق شماره سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 ما رو از نظرات خودتون مطلع بکنید. خوشحالیم که در اولین روز از دی ماه و اولین روز از زمستان با شما همراه هستیم. انشالله که کانون زندگیتون گرم